رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إياك نعبد وإياك نستعين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما. من هم یاد و خاطره شهیدان عزیز و دولتمون رو که به دست ایادی استبداد شهید شدن رو گرامی می‌دارم و هفته دولت رو خدمت همه دولت مردان تبریک عرض می‌کنم و آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای همه مسئولین صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی. در خدمت شما عزیزان هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر. این البته باعث توفیق من هست که این سومین باری است در زمان تصدی حضرت عالی بر وزارت علوم گفتگو دارم با شما و خیلی خوشحالم که این فرصت برای من فراهم هست. آقای دکتر، ضمن اینکه خواهش میکنم حتما یک نگاهی داشته باشید به کارنامه یک ساله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شکل خلاصه، یک نکته ای را هم محبت کنید پاسخگو باشید. اون که ظاهرا بومی گزین دانشجویان و اساتید یکی از نکاتی است که گویا خیلی ظاهرم این گونه است که وزارت علوم با این مسئله موافق نیست. اگر ممکن هست در این حوزه هم توضیحاتتون رو بشنویم.
بله، ببینید، در خصوص بومی گزینی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجری قانون و مصوبات مراجع ذی‌الصلاح قانونی هست، اما بر اساس تجربه‌ای که ما داریم، حضور عزیزانمون از احسان نقاط ایران در دانشگاه‌های مختلف غیر بومی محاسن زیادی داره. تعامل فرهنگی صورت می‌گیره، منشأ وحدت ملی می‌شود، انتقال فرهنگ صورت می‌گیرد، تعامل و تکامل هم‌افزا شکل می‌گیره. از این باب هست که من فکر میکنم که از جهاتی بومی گزینی ممکن است محاسنی داشته باشه برای جنسیت خاصی و ممکن است معایبی هم داشته باشه که باید در مجموع ببینیم معایب و محاسن کدام یکی میچربه و بر اون اساس تصمیم بگیریم. اما وزارت علوم شخصا نمیتواند در این زمینه تصمیم گیر باشه و مجری مراجع ذی‌الصلاح قانونی موافق هست. اما در خصوص کارنامه یک ساله، به لطف خداوند بزرگ، با روحیه جهادی دولت مردمی در همه وزارتخانه ها اتفاقات مبارکی افتاده، من جمله در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
بله.
ما بر اساس برنامه‌ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم و برنامه تحولی دولت مردمی، اولویت‌هایی رو برای کار خودمون در نظر گرفتیم، چون دیدیم اگر اولویت نداشته باشیم نمیتوانیم بهره‌وری لازم رو داشته باشیم.
بله.
در حین انجام امور ما 5 اولویت رو برای خودمون در نظر گرفتیم در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. اولویت اول مرجعیت و دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری. اولویت دوم آموزش، پژوهش و برونداد هدفمند. اولویت سوم نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری. و اولویت چهارم شاگرد، فناور و نوآور پروری. و اولویت پنجم تولید خدمت، ثروت و سرمایه از دانش. ما این 5 اولویت رو به احترام 5 تن آل عبا انتخاب کردیم و برنامه هایی رو عملیاتی کردیم در راستای تحقق این اولویت های مد نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. در خصوص بحث فناوری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ما معاونت فناوری و نوآوری نداشتیم و پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ذیل حوزه پژوهشی قرار گرفته بودن. با توجه به حجم گسترده فعالیت های حوزه پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
بله،
عملا پارک های علم و فناوری و مراکز رشد خیلی مورد توجه نبودن.
بله.
ما با بازآرایی چارت سازمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و چابکسازی موقعیت ها و مدیریت های استفادی معاونت فناوری و نوآوری رو تأسیس کردیم. خوشبختانه در طی همین یک سال بیش از 25,000 شغل در شرکت های دانش بنیان ایجاد شده و الحمدلله پسا دکترای فناوری در سیار فناوری چندین پهنه فناوری تأسیس شده.
بله.
با تفاهم نمایی که با وزارتخانه های مختلف صنایع خصوصی داشتیم، پهنه های فناوری شکل گرفته، مناطق نوآوری، خانه های خلاق و مراکز رشد تأسیس شده یا مورد حمایت ویژه قرار گرفته. ما آسیب شناسی کرده بودیم، دیدیم که بیشتر در وزارت علوم تحقیقات و فناوری توجه به تحقیقات بنیادی می شود که خیلی خوبه. تحقیقات بنیادی باعث شده که ما در مرجعیت علمی و رتبه جهانی تولید علم وضعیت مناسبی داشته باشیم.
بله.
در اساس پایگاه اسکاپوس رتبه 15 علمی دنیا رو داریم، در منطقه رتبه اول رو با اختلاف زیاد.
بله.
اما سوالی که همیشه میشه عزیزان مطرح میکنن و انتقادی که میکنن، چرا تحقیقات در راستای نیازهای جامعه نیست؟
این نیازسنجی اتفاق نمیفته انگار.
بله، ما با سامانه، با تأسیس سامانه نظام ایده ها و نیازها که سرواژه اینها میشه نان.
بله.
با سامانه نان شرایطی رو ایجاد کردیم که تمامی نیازهای صنایع خصوصی و دولتی در این سامانه ثبت و ضبط میشه، نمایسازی میشه، دستبندی میشه بر اساس رشته های مختلف. خوشبختانه در قانون بودجه سال 1401 هم مصوب شد و همه دستگاه های اجرایی موظف و مکلف شدن که نیازهای خودشون رو، اگر بخوان از اون 1% بودجه پژوهشی استفاده کنن، نیازهای خودشون رو در این سامانه ثبت بکنن. صنایع خصوصی دولتی، شرکت های دولتی، و ما علاوه بر این که در قانون بودجه 1401 اومد، برای اینکه بتوانیم حجم در واقع چتر سامانه نان رو بالای سر پژوهش کشور قرار بدیم، در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مصوب کردیم و الحمدلله در اردیبهشت ما رونمایی شده و این سامانه کار خودش رو شروع کرده و دانشگاه ها به عنوان کارگزار، پارک‌های علم و فناوری هم به عنوان کارگزار، از این به بعد افرادی که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا، پژوهشگرانی که در راستای نیازهای جامعه طرح ارائه بدن، هم میتوانن با اون شرکت و صنعتی که اون نیاز رو مطرح کرده قرارداد ببندن، هم وزارت علوم در ارزیابی اونها امتیازات خاصی رو در آیین‌نامه ارتقا، ترفیع و پایه‌های تشریعی منظور خواهد کرد.
آقای دکتر ببخشید، من فرمایشتون قطع می‌کنم چون زمان زیادی تا انتهای گفتگو نداریم. من می‌خوام به یکی از این اولویت‌هایی که حضرت عالی اشاره فرمودید یک نکته‌ای رو داشته باشم و از حضرت عالی سوال بپرسم. اولویت سومی که فرمودید بحث نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری، که در نگاه شما هم در طول این ایامی که بر در واقع وزارت علوم و تحقیقات و فناوری حضور داشتید و مجموعه مصاحبه‌ها، گفتگوها و سیاستگذاری های کلان شما رو ما در واقع مطالعه می کردیم، یکی از اتفاقاتی که در نگاه شما خیلی خیلی پررنگ هست اتفاقات فرهنگی است. حتی ظاهرا شما اگر درست خاطرم باشه 3% از به دانشگاه ها تکلیف کردید که 3% بودجهشون رو در حوزه فرهنگی تکلیف دارن که انجام بدن و هزینه بکنن، اما ظاهرا خیلی این اتفاق به شکل جامع عملیاتی نشده، علارغم اینکه دانشگاه‌های بزرگ ما خیلی برنامه‌های مفصلی می‌گیرند و هزینه‌های جای دیگه می‌کنن، اما به حوزه فرهنگ انگار خیلی دقت نشده. در این خصوص اگر گزارشی دارید و یا در واقع آماری هست ممکن هست که ارائه بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض می‌کنم که در ستاد وزارت علوم که من تأکید کردم به معاون توسعه و منابع اداری مالی و توسعه منابع که حتما این 3% رو تخصیص بده، و خوشبختانه معاون فرهنگی وزارت علوم با مشکل اعتبارات در حال حاضر مواجه نیست. در دانشگاه ها هم ما ابزاری داریم که حتما این 3% رو سعی میکنیم که محقق بکنیم، چون بودجه تفصیلی دانشگاه ها میاد در هیئت امنای دانشگاه ها مسبب میشه و در هیئت امنا با مدیریت ستاد وزارت علوم هست. سعی میکنیم در بودجه تفصیلی حتما اون رو لحاظ بکنیم و دانشگاه ها موظف باشن که این رو هزینه بکنن. این کارم به نفع خودشونه، چون دانشجویان عزیز ما در مجموع 20 واحد درسی بگیرن یا 24 واحد درسی بگیرن، با واحدهای عملیشون لحاظ بکنیم بین 30 تا 35 ساعت از مجموع ساعت یک هفته در اختیار بخش آموزش هستن. با یه حساب کتاب 8 ساعت استراحت در هر شبانه روز رو کنار بذاریم، یه چیزی حدود 85 ساعت از وقت دانشجویان عزیز ما جغرافیای اوقات فراغت اینها رو تشکیل میده که ما باید برای اینها برنامه داشته باشیم. کانون‌های فرهنگی، انجمن‌های علمی، کانون‌های شورای صنفی، تشکل‌های اسلامی، هیئات مذهبی، اینها
آقای دکتر همین تشکل هایی که شما میفرمایید در دوران پس از کرونا یه قدری به لحاظ بافتی که اتفاق افتاد کم رنگ شده بودن، یه قدری شاید نیاز باشه با تدابیری که شما خواهید اندیشید، مثل به کارگیری بهتر اساتید راهنما ان شاء الله با تدابیر شما این ماجرا فعالتر بشه. آقای دکتر یک دقیقه تا پایان گفتگو فرصت داریم، جنبندی فرمایش شما رو بشنویم.
بله ما حتما این کار رو میکنیم و استفاده از جغرافی های اوقات فراغت دانشجویان برای برنامه فوق برنامه
بله.
خیلی برای ما مهمه، حتما بهش توجه میکنیم. قسمت دوم اولویت سوم بحث
فرهنگ
نوآوری این هست که علم و فناوری جدید همراه با خودش فرهنگ جدیدی میآورد که ما سعی میکنیم هم در تولید علمی که فرهنگش بومی باشه و هم در بومی سازی علم و فرهنگ، علم و فناوری که از بیرون وارد کشور ما میشه فعال باشیم و بهترین جاش هم دانشگاه ها هست. سعی میکنیم که این مورد رو مورد توجه قرار بدیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر زلفی گل که یک بار دیگه محبت کردید با رادیو گفتگو همراه بودید. برای شما آرزوی موفقیت دارم. باز هم تبریک عرض میکنم. هفته دولت رو محضر شما و همکاران ارجمندتون.
خداوند یار و نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد علی زلفی گل، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری. ساعت 19:42 دقیقه، اینجا تهران، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. خب خیلی ممنونم که همچنان با ما همراه هستید با برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. میخوام در این بخش گفتگو بکنم با جناب آقای سید مهدی نیازی، معاون محترم طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت که با ما همراه هستند. جناب آقای نیازی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر، تبریک عرض می‌کنم، هفته دولت رو محضر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم و مردم ایران و شما مجری محترم، خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم.
من معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت.
بسیار خوب، اصلاح میکنم، معاون محترم هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت. آقای نیازی، یکی از مواردی که شاید خیلی در دولت 13 در واقع انتظار ازش میرفت این که به هر حال در یه فکری به حال واحدهای تولیدی تعطیل شده بکنه. بفرمایید که برای احیای این واحدها چه اتفاقاتی در طول این مدت یک ساله افتاده و مشخصا وزارت مطبوع شما چه اقداماتی رو در واقع پیش رو قرار داده و چه چشم‌اندازی رو در این حوزه متصور هستید؟
خب منم تبریک عرض میکنم هفته دولت رو و امیدوارم که انشالله تو این هفته فرصتی بشه زحمات و تلاشی که دولت برای بهبود امور در جامعه انجام داده به صورت کامل برای مردم تبیین بشه
انشالله.
خب در کنار کارهای متعددی که وزارت صنعت معدن تجارت به عهده است و مأموریت داره، چه در حوزه صنعت چه در حوزه معدن، بحث بازار و تجارت خارجی و موضوعاتی از اینجا، خب یکی از موضوعات رفع موانع تولیدی که به نوعی احیای واحدهای تعطیل هم در این مقوله قرار میگیره. خب ما چند گام باید انجام بدیم. یکی این که نذاریم بنگاه ها تعطیل بشن و احیانا دچار مسائل بشن که منجر به تعطیلی بنگاه ها بشه، که این یه سری اقدام انجام شده و در دستور کاری. یه سری موضوعات هم هستش، یه سری از اقداماتی هستش که زمانی که بنگاه‌ها تعطیل شدن اون اقدامات انجام بشه تا مجددا احیا بشه. خب در این رابطه وزارتخونه ما از قبل برنامه‌های متعددی داشته، طراحی‌های زیادی انجام داده. البته ما یک سری از مشکلات مقرراتی و مصوباتی داشتیم که اینها در قالب بسته‌های رفع موانع شناسایی شده، تهیه شده از سال گذشته که ما مستقر شدیم، اینها رو در دستور کار قرار دادیم، به دولت به جای مختلف ستاد اقتصادی دولت منعکس کردیم. حتی برخی از این موضوعات که نیاز به قانون داشت و زمان نداشتیم در جلسات سران قوا مطرح شد، سران قوا انعقاد کردن، تایید کردن موضوعاتی که مسائل قانونیش هم حل و فصل بشه. خوشبختانه تو یک سری از حوزه‌ها ما تونستیم مقرراتی رو تهیه کنیم که برای احیای بنگاه‌های تعطیل موانعش برداشته بشه. من مثال عرض میکنم خدمتون. بنگاهی که تعطیل هستن، خب یکی از مسائلشون مسائل مالیاتیه. زمانی که بنگاه تعطیل میشه، انباشت مالیاتی براش در نظر گرفته میشه، بعضاً جرایمی بهش تعلق میگیره که زمانی که میخواد احیا بشه، اون حجم مالیات یه عدد بسیار بالاییه که خب نقدینگی بنگاه در زمان احیا دچار مسئله است، نقدینگی به اون میزان نداره.
بله.
لازمش این بود که ما این مصوبه‌ای بگیریم که بتونیم این مالیات رو تخصیص کنیم، که این خب حالا به لحاظ بحث قانونی امکان پذیر نبود. ما موضوع در سران قوا مطرح کردیم، خوشبختانه مورد تایید قرار گرفت که زمانی که برنامه بازسازی و احیای بنگاه‌ها در کارگروه‌های تسهیل و ستاد تسهیل ملی تصویب شد، از اون زمان به صورت 60 ماهه این مسائل مالیاتی یا هزینه‌های مالیاتیش تخصیص بشه که بتونه یکی از موانع ارزمون شاید یا بنگا برداشته بشه. این یه گام خیلی بلند بود که خوشبختانه اتفاق افتاد. موضوعات دیگه هم هستش، مثل تأمین مالی. زمانی که بنگا تعطیله میخواد بازارش مجدد کسب کنه، لازمه که بازسازی نوسازی کنه، نقدینگی سرمایه در گردش داشته باشه، احیانا تجدید ارزیابی در تجدید فرآیند در محصولاتش داشته باشه که اینها
و همینطور تجدید نظر در تجهیزات و ماشین‌آلات.
بله، دقیقاً بحث بازسازی نوسازی بود هستش که اینها رو همکاران ما در شرکت شهرک‌های استانی به صورت خدمات مشاوره و خدمات کسب و کار به این بنگاه ارائه میدن، که مجموع این اقدامات باعث شد ما سال گذشته بیش از 2000 بنگاه تعطیل رو تونستیم احیا کنیم. که خب این برنامه امسال با شدت بیشتری در دستور کار قرار گرفت. تأکید داره رئیس جمهور هم این موضوع بوده که ما بتونیم از ظرفیت‌های موجود، چه ظرفیت‌های کادر، چه ظرفیت‌هایی که تعطیل شده و باید احیا بشه، اینها رو در اولویت کاریمون قرار بدیم، که خوشبختانه ستادی هم در دولت تشکیل شده که پشتیبانی کننده دستگاه است برای احیای بنگاه. خب این حاکی از اهمیت این موضوع که حالا وزارتخونه تو این مأموریت اقداماتی انجام داد که خوشبختانه منجر به احیای بیش از 2000 بنگاه شد. امسال ما 2500 بنگاه رو در دستور کار داریم. البته احیای معادن هم که دستور کار ما هست.
بله.
معادن تعطیل و معادن کوچکی که به نوعی تو بازار دچار مشکل شدن، اون هم در مجموعه سازمان توسعه اینیدروم
که اتفاقا آقای رئیس جمهور هم در سفر کرمان یه گله‌ای کردن از تعطیلی برخی از معادن.
بله، خب معادن کوچیک به لحاظ میزان تولید و نوساناتی که تو بازارهای جهانی اتفاق میفته، بعضاً دچار مشکلاتی میشن که نوع رفتار سیاستی با حوزه معادن مقدار متفاوت از صنعت هستش، که سازمان اینیدرو مسئولیت این کار رو به عهده داره و کارو دنبال می‌کنه.
آقای نیازی، امسال سالی هست که بر پایه محوریت دانش بنیان داره همه چیز برنامه‌ریزی میشه. بفرمایید که در این حوزه، در این در حوزه کسب و کار، که یکی از نیازهای جدی مجموعه های دانش بنیان هست که نیاز به تقویت دارند، واقعا در این حوزه وزارت مطبوع شما چه برنامه‌ریزی کرده؟
خب امسال با توجه به تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتن و نامگذاری شد به این عنوان، یه همافزایی خیلی خوبی در سطح دستگاه اجرایی و دولت شکل گرفت. معاونت علمی مأموریت پیدا کرد که با همکاری دستگاه‌ها برنامه‌های فناوری نوآوری هر حوزه رو جمع‌بندی کنه. خب ما ارتباطات خیلی خوبی برقرار کردیم با دوستان معاونت علمی. وزارتخونه چند اقدام اساسی انجام داد که من به صورت اختصار خدمتتون توضیح میدم. خب یه آیین‌نامه‌ای تهیه شد، پیشنویس آیین‌نامه به تایید دولت رسید، هفته گذشته ابلاغ شد. یه سند ارتقای فناوری و نوآوری در بخش صنعت نرم تجارت در همون اوایل سال مطالعه شد، جمع‌بندی شد. پروژه‌های عملیاتی در حوزه‌های مختلف و صنایعی که میتونن پیشران فناوری بشن، پروژه‌های عملیاتی طراحی شد. ما در 10 رشته فعالیت به عنوان حوزه‌های پیشران موضوعاتی رو تعریف کردیم، کسب و کارها رو داریم هم افزایی بینشون ایجاد میکنیم. زیست بوم فناوری تو هر رشته فعالیت داریم در قالب اون سند دنبال میکنیم. موضوعات مثل الکترونیک، میکرو الکترونیک، هوشمندسازی، لوازم خانگی.
جان نیازی فقط 30 ثانیه تا پایان این بخش گفتم فرصت داریم، میخوام که جنبندیتون هم حتما داشته باشیم.
این سند ابلاغ شده، الان تبدیل به پروژه عملیاتی شده. یه کار خیلی خوبه، حالا چون مصاحبه قبلی با دکتر زلفی گل بود، یه اقدامات بسیار عملیاتی برای بهبود روابط بین صنعت و دانشگاه در قالب یک تفاهم نامه بین وزارتخونه علوم و وزارت سمت برنامه عملیاتی حوزه منعقد شده. حالا انشالله گزارش عمل کردیم حوزه رو به صورت مفصل و مکتوب خدمت عزیزان و مردم عزیز کشورمون اعلام.
خیلی سپاسگزارم از شما، حتما در فرصت‌های بعدی هم مزاحم شما خواهیم شد و گزارشات مطلوب رو در این حوزه و مفصل انشالله محضر شما خواهیم بود رو خوشحال خواهید کرد دانشجویان و کارآفرینان ما رو در حوزه صنعت با این اتفاقات. یک بار دیگه تبریک عرض میکنم خدمت شما، هفته دولت رو به شما و همکاران ارجمندتون. از اینکه در این گفتگو هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با سید مهدی نیازی، معاون محترم هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به مناسبت هفته دولت. اما یک اتفاقی در این چند وقت اخیر خیلی داره پیامک‌هاش هم زیاد برای ما میاد، اونم بحث اختلالات در فضای اینترنت هست. به همین بهانه همکار ارجمندم سرکار خانم سید فاطمه شعار گفتگویی داشتن با جناب دکتر عیسی زارعپور، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات. بریم این بخش رو بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
گزارش ویژه
به نام خدا. و سلام، من سید فاطمه شعار هستم. در هفته دولت به سراغ وزرای دولت 13 و معاونین رئیس جمهور رفتم تا از عملکردها و همینطور سوالهای موجودی که در کشور مطرح هست بیشتر ازشون بپرسم. در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر عیسی زارعپور، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات. آقای دکتر، با توجه به اینکه بحث اختلال در اینترنت این روزها خیلی مطرح شده، شما به عنوان متولی اصلی این موضوع چطور فضا رو دارید پیگیری میکنید و چه برنامه‌ای برای این موضوع دارید؟
عبارت اینترنت دوباره نتایج اسپید تست منتشر شد. ما دو رتبه هر وقت اونجا پایین میایم همه تیت میزنن میگن که در واقع نزول سقوط چند پله اینترنت، ولی الان دیروز دو پله ارتقا پیدا کردیم. میگم دیروز دو پله ارتقا پیدا کردیم، میگی مرجع گزارشات اونجاست. دیروز دو پله ارتقا پیدا کردیم، رتبه‌مون 70 شده، سرعتمون هم بهبود پیدا کرده تو ارتباطات همراه. سیار همچنان وضعمون ثابت، همچنان وضعمون خوب نیست، ولی موبایل سرعت افزایش پیدا کرد. این اختلالات هم بخشش طبیعیه، بخشش هم غیر طبیعیه که ما داریم بررسی میکنیم علتش رو در بیاریم و با مقصرین هم حتما برخورد خواهد شد. ما داریم بررسی میکنیم واقعا سهلنگاری بوده، چون دیگه حادثه توی کرمان داشتیم، دو سه ساعت تلفن همراه داشتن اختلال شدن که پیمانکار مقصر، پیمانکار مخابرات، شرکت مخابرات. داریم بررسی میکنیم اینا به هر حال سهوی بوده یا عمدی بوده، اما کسی به دنبال اختلال نیست و هر گونه اختلالی هم که عمدی باشه حتما به شایع‌ترین شکل ممکن برخورد میشه، به دستگاه قضایی هم معرفی خواهند شد.
خب تشکر میکنم از همکارم سرکار خانم شعار برای تهیه این گزارش. البته ایشون یه بخش گزارشه دیگری رو هم با در گفتگو با جناب آقای دکتر سجادی، وزیر محترم ورزش و جوانان هم گرفته بودن که خب فرصتمون متاسفانه به اتمام رسید، نتونستیم بخش رو تقدیمتون میکنیم. حتما در روزهای آتی این بخش هم پیشکش شما عزیزان شنونده خواهد شد. من خیلی عذرخواهی میکنم که امروز کم توفیق بودیم و با زمان کمتری خدمت شما بودیم، اما خب خدا رو شکر در بخش قبلی همکار ارجمندم سید حامد حسینی عزیز در گفتگوی ویژه مهمان عالی قدری داشتن، جناب مهندس اسلامی مهمانشون بودن. حتما در طول هفته دولت سعی خواهیم کرد در برنامه‌های مختلف نگاهی داشته باشیم به تحولات دولت و دستاوردهایی که دولت 13 داشته و چشماندازی که برای سالهای آتی خواهند داشت. از اینکه تا انتهای این برنامه بدون خطخوردگی هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده و بدون خطخوردگی دیگه همه شما رو خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار نگهدارتون.
دوستان عزیز، حضور شما عزیزان اعلام میکنم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 22 دقیقه است.
یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي.
ای خدای بزرگ، یاریم کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بکشایم و مرغ خسته دلم را که دیری است در این قفس زندانی است در آسمان آبی عشق تو پرواز ده.
یا قیوم، یا حی 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 یا قیوم.
تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید در آستانه اذان مغرب به افق تهران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فیکم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى